بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به لطف الهی در نگاه شهید آوینی بناست که حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو طوری نگاه کنیم که امروز ما منور به حضور حضرت بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه جلسات فتح خون، فصل دوم کتاب فتح خون فراسایش آماده شده که انشاءالله خونده بشه. ای تشنگان کوثر ولایت بیایید، من سرچشمه را یافتم. وا اسفا، باطن قبله را رها کرده اید و بر جرد دیوارهای سنگی میچرخید. بیایید، باطن قبله اینجاست. به خدا اگر نبود که خداوند خود این چنین خواسته، می دیدی کعبه را که به طواف امام آمده است و حجر الاسود را می دیدی که با او بیعت می کند. مگر نه این که انسان کامل غایت تکامل عالم است. ای امت آخر، بر شما چه رفته است؟ مگر تا کجا میتوان در محاق قفلت و کوری فرو شد که خورشید را نشناخت؟
نکته عجیبی است. یعنی ما در شرایط حضور اسلام و پیامبر و امام حسین باید ظلمات را تجربه کنیم. خیلی الله اکبر. خودش گفت، گفت که لقد خلقناکم فی احسن تقویم، اما نگرد نداشتیم، آوردیمت، خودمون آوردیم ردد ناهو. این که انسان ظلمات رو تجربه کنه، ولی الا الذین آمنوا، اما در ظلمات در سنگ حضور امام رو ببینه. کعبه سنگ نشان است که ره گم نشود. این خیلی نگاه خوبیه که میگه اگه مصلحت حضرت رب العالمین بود کعبه به گرد امام میگشت. این در جهان کیفی همین حالا همین طوره. یعنی این سنگ داره میگه که من فدای اون کسی بشم که دارم واهاش اونا نشون میدم. برای همینم هم دارین دیگه اشاره لاولاک لما خلقت الافلاک رو حضرت پیامبر قصه خودشون رو دارن میگن که ای پیامبر اگه نبودی عالم محقق نمیشد، مرکز عالمم کعبه است. یعنی کعبه ای واقع نمیشد. حالا کعبه واقع شده است به این معنا که جهان کیفی در جهان کمی باید که ظهور کنه و عکسش در جهان کمی جهان کیفی به سراغ شما میاد. شما میرید به طرف کعبه تا کعبه که امام است و نبوت است به سراغ شما بیاد. این رو دیگه زیباتر از این نمیشه داد جمله. ای امت آخر، بر شما چه رفته است؟ مگر تا کجا میتوان در محاق قفلت و کوری فرو شد که خورشید را نشناخت؟ یعنی قصه ظلمات آخر و زمان را چرا تجربه شرا دارید قفلت ازش میکنید؟ این تجربه این است که در ظلمات ما متوجه باشیم که خورشیدی در صحنه است. من دوباره جمله ما تو اینجا تاکید میکنم که ظلمات آخر الزمان خودش یه تجربه ایست که انسانها باید داشته باشن تا به سوی نور برن. یعنی ما اگر که شهادت حسین را نداشتیم، تاریخ ظهور آخر الزمان برای اینکه ظلمات بره و نور بره، نور بیاد را معنی نمی کردیم، معنی نداشت برامون. حالا همین اندازه باز رفقا کمک کنن چون فرازهای بعدی اینا بیشتر تبیین میکنه.
بحثی رو توی روایات داریم دیگه، و اتم الحج به لقاء.
بله اونم هست.
خود حقیقتا در خود حج هم اگر این که یعنی قصد و آهنگه به تعبیری و به امام ملحق میشه، واقعا انگار حجش تمام نشده است. اینجا هم اتفاقا میخواد که این باطن کعبه که باطن کعبه حقیقت امام است در عالم هستی، یا همون توصیف حضرت زهرا سلام علیها که مسئله امام مسئله کعبه است. مردم باید دورش بچرخن. حالا این یعنی میخوام یه فرازه انگار بالاتری رو داره تذکر میدن به ما که چه چشمی یا بگو چه حجابی ما رو فرا گرفته، چه حجابی در ما ایجاد شده که ما حقیقت اشیا را که به تعبیر صورت عینی حق در عالم هستی را نمیتونیم نگاه کنیم. آیا همین غفلت نسبت به فضایی که در کوفه نسبت به امامشون بود، آیا امروز هم نسبت به جمهوری اسلامی حقیقت انقلاب اسلامی که همون حقیقت امام انگار تو این تاریخ، این همون غفلت یا به تعبیر محاق غفلتی که بشر رو گرفته همین امروز هم تو فضای موجود موجود هست؟
همین رو میخوان. حالا بازم ببینید، یعنی اساساً باید ظلمات آخر الزمان را تجربه میکردیم و تو این تجربه غفلت اینجاست که تجربه رو تجربه نمیدونیم، سرنوشت محتوم میدونیم. مگه نگفت که منجی در دل همان جایی که ظلمات احاطه پیدا کند ظهور میکنه؟ اینا قوی تر از اینا روش فکر کنید. یعنی ما بدانیم که همواره در ظلمات آخر الزمان باید که نور مهدی ظهور کنه تو هر صحنه ای. آره همین که میگن، یعنی ما میایم انقلاب اسلام رو به صحنه میاریم، روبروش ظلمانی ترین ظلمات ها به صحنه میاد تا ظلمات آخر الزمان تجربه شد تا بفهمیم که یه نوری ماورای این ظلمات خوابیده است. من حرفم اینجا الکنه با که جای ظلمات رو درست نفهمی، جای ظلمات برای اینه که درخششی تو دل این ظلمات محقق میشه. بفرما شما فرماشی داشته متن ادامه بدی.
فصل انجماد رسیده و قلب ها نیز یخ زده بود. حیات قلب در جریه است و آن قتیل العبرات کشته شد تا ما بجریم و خورشید عشق را به دیار مرده قلب های من دعوت کنیم و برف ها آب شوند و فصل انجماد سپری شود. مدینه
بفرم.
مدینه سرزمین انصار و مقصد هجرت رسول اکرم، رضا به هجرت فرزند رسول خدا داد و خاموش ماند. آیا راست است که چون مرکز خلافت از مدینه به کوفه انتقال یافت، مدینه الرسول آسوده از دغدغه خاطر تن به تناسایی و عافیت طلبی سپرد؟ و اگر حق جز این است، چرا آنگاه که حسین علیه السلام مدینه را به قصد مکه ترش گفت، واکنشی آنچنان که شایسته است از مردم دیده نشد؟
خیلی عجیب، خدا رحمتش کنه. اول نگاه کنید، میگه که فصل انجماد چه کار کنیم که از بین بره؟ عشق قصه عبور از فرش است، اشک قصه عبور از فرش هست به عرش. حالا اینو حسین واقعی کرد، از اون ور ظلمات همه جا رو گرفته است، از اون ور قلب ها یخ زده است، اما از اون ور هم یه راه هست رفقا، راهی که اولیاء معصوم جلوی ما میذارن اصلا از این راه های عرفی نیست. خیلی حرفه که چرا حضرت ابو عبدالله میفرماد که بابا من قتیل عبراتم، چه چیزی در عشق خوابیده است؟ اینکه آقا این ظلماتی که باش رو برون که قلبا مرده است رو من راه نجاتش رو دارم، راه نجاتش اینه که عشق به حقق بشه. با عشق چی میشه؟ زمینی بودن انسان میره عقب، میره آسمانی بودنش بیاد. این تیکه را باز میخونیم با هم. فصل انجماد رسیده و قلب ها نیز یخ زده، حیات قلب گری است. این دو تا ربط داره، یعنی شما وقتی میخواین قلبتون را آسمانی کنید، همه دون میدونین که قصه عشق همینه. حالا میگه که و آن قتیل العبرات کشته شد تا ما بگریم. بگریم که چی بشه؟ تا این ظلماتی که عرش را در حجاب برده بود محقق بشه و خورشید عشق را به دیار مرده قلب‌هایمان دعوت کنیم. و این یعنی تاریخی بعد از تاریخ، یعنی شما با نبوت اومدید و بشر را متذکر کردید به عبادات و آداب و اخلاق. یه مرتبه شما میبینید که باید تو دل این نبوت امامت ظهور کنه. اشتباه مدینه این بود که در نبوت متوقف شدن و حسین صلوات الله علیه اومد تا بگه که آقا در دل نبوت باید که امامتی ظهور کنه. امامت اینجا یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر در آداب دین بمانید و مدینه بشوید، زهیر می شوید، عبدالرحمن ابن عوف می شوید. اینا در نسبت با نبوت ظاهری هیچ کم نداشتند. همین کاری که ظاهرا نبوت اومده بود این بیچاره انجام میدادن. اما چرا به روزی افتادن که رانت و ثروت و دنیا طلبی و خودخواهی و تکبر، همه اونچه که در جاهلیت بود در نبوتی که منهای امامت است محقق شد. هیچ فرقی بین ابو سفیان و زبیر نیست. بیان تو اهل سنت اینجا یک فضائلی برای این صحابه قائل شدن که چاره ای نداشتن، ولی وقتی میان پدیدار شناسی میکنیم میبینیم نه، تماماً همونند. خب حالا اینجاست که حضرت ابا عبدالله، و عجیب است که متوجه شدن که حالا که اینا زمین گیر نبوت شدن، برای اینکه نجات پیدا کنن باید پای عشق بیارن. مثلا خیلی نهضت عجیبی است دیگه. به خودتون نمیدون که عشق ریختن برای ابا عبدالله هیچ ربطی به شیعه نداره. بعدن ها شیعه اومد اینا رو تنظیم کرد. عرض کردم از قرن چهارم ما اینا رو داریم، ولی ابو عبدالله که مال قرن چهارم نیست. عشق ریختن مال همه است و تمام جهان اسلام نجات پیدا کرد. این نکته که چطور شد که مدینه هجرت نکردن با ابو عبدالله، به جهت اینه که اونا در نبوت منهای امامت به سر بردن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که به گرفتاری های دنیا رسیدن و از اسلامشون هیچ بهره ای نبردن. و اگر حق جزین است، چرا آنگاه که حسین علیه السلام مدینه را به قصد مکه ترک گفت، واکنشی آنچنان که شایسته است از مردم دیده نشد؟ من اینجور حاشیه نوشتم: زیرا مرحله دیگری که رخداد زنده اسلام بنا بود ظهور بدهد را نفهمیدم. این مشکل انقلاب خودتون هم هست. یعنی انقلاب یه موجود زنده است، مراحل داره. ایده هنوز تو مرحله ای هستن که با شاه جنگ کردن. مثلا ما رزمندگان عزیزی داشتیم، رزمندگان قبل از انقلاب، میگم ما هم باشون بوده، ولی اینا یادشون رفت که اون کافی نیست. خیلی درد و دل دارم تو این قضیه، نمیگم که ما رزمندگان مبارز زندان رفته که حالا هیچ نسبتی با این انقلاب دیگه ندارن، کافرم نیستم. اینا مدنی شدند، اینا حسینی نشدند. کوفه اینا میفهمه که نمیشه در انجماد مدینمون. اشتباهش در جای دیگه بود که دید که برای این حضوری که باید از مدینه بیرون بیاد باید همه چیزش از دست بده، نتونست این کارو بکنه. یعنی مشکلش جای دیگه بود. پس جمله من اینه: زیرا مرحله دیگری که رخداد زنده اسلام بنا بود ظهور کند را نمیفهمیدند، با حقیقت اسلام آشنا نبودند، تا در آینه آن آینده دیگری را بنگرند. گام دوم را همه حال آمینین. کسی میگه اینا که همه حرف هاست، نمیفهمید که در این گام دوم همون آیه معنای دیگه میده. نمازی که ابا عبدالله بعد از کربلا تو دل کربلا داره به بشر عطا میکنه، این نمازیست که تا عرش میره، چون اینا عرش رو گم کردند و فرش رو چسبیدن. حالا میخوان همین اندازه باشد. بله عجیب است که چرا مدینه دیگه نمیتونه با حسین علیه السلام همراهی کنه، و چرا کوفه میخواد همراهی کنه و نمیتونه، و چرا امام با این با همه اینا که بعد خدا رحمتش کنه، خیلی خوب میگه، با همه این فرضایی که میدونه باید این تاریخ را شروع کنه. تاریخی که میدونه کوفه هم راهی نمیکنه، میدونه که مدینه هم راهی نمیکنه، ولی میدونه این زمانه شرح حضور امام حسین را داره، منجمد نیست زمانه. بفرمان شما رفقا.
رابطه این مسئله با قتل الاعراض، یعنی شما اگه تاریخ باید عوض بشه،
بله،
رابطه این عوض شدنه با قتل الاعراض،
قتل الاعراض یعنی دیگه عرشی باید بشید. اگه عشق، من بارها عرض کردم، اگه عشق ابا عبدالله نبود، هیچ حرکت قدسی در هیچ جای عالم نبود. تعجب نکنید، بعدها ملت و حتی غربیا بعد اومدن یه خبرهای از جهان اسلام گرفتن، دینشون احیا شد، یعنی دینداری غرب بعد از این حیات جهان اسلام است و نتیجهش هم این شد که حضرت سجاد اینا اومدن اون تاریخ رو شکل دادن. بنی العباس در زمینی که حضرت ابا عبدالله شروع کردن اومدن از اون انجماد در اومدن. و باز خیلی حرف میبرد، اجازه بدین من همه اندازه بحثان نگه دارم، خودتون شرح بدین.
نه من حرفم اینجایی نیست که آیا حالا با این شرحی که از تالی فرمودین، خب ما یه عده داریم قبل از انقلاب بودن و طاغوتی بودن و بعضی هم داریم بعد از انقلاب هستن با نماز خوندنشون این همون ها فرقی نمی کنند، علتشونه که انگار نیمدن با انقلاب جلو. رازش انگار تو قتل الاعراض باید پیدا کرد، یا بگیم راز اینایی که تو دل انقلاب اسلامی یه ظاهری از تشرع دینی رو برای خودشون حفظ کردن اما نتونستن با باطن انقلاب ارتباط برقرار کنن، رازشون تو عشقه. حالا این عشق چه صورتیه در اتصالشون با ملکوت؟ یعنی بعضی تو آدم در نسبت ظاهری هم که قرار میگیره باشون میبینه که انگار این حال عشق، این حال روزه و عشق دیگه نیست براشون.
بله.
برعکس مثلا میایم میبره نگاه میکنیم میبینیم که اونایی که تونستن راحت جدا بشن و گرفتار این تجمل گرایی و به تعبیری از این دنیا گراییه تو دل انقلاب بیرون بیان، این راز عشق را انگار برای خودشون حفظ کردن. انگار این چیزی که انگار درت متذکر میشه جناب آوینی، همین جای انگار نقطه ایه که غرب شکسته میشد. یعنی اگر بازم ما میریم تو غرب نگاه میکنیم، اونایی که بر میگردن انگار این عشق انگار خیلی نجاتشون داده. عشق یعنی هم میگم صورت عشق.
نه بله خودش میگه تعبیره یخته، هی دقت کنین. فصل انجماد رسیده و قلب ها نیز یخ زده بود، حیات قلب در گریه است و آن قتیل العبرات کشته شد تا ما بگریم و خورشید عشق را به دیار مرده قلب‌های ما دعوت کنیم. خود تعبیر خیلی شاعرانه است و خودش را باید کلی شرح بدیم، اما حالا سعی می‌کنیم جمعش کنیم که چطوری قلب‌های یخ زده، قلب‌های مرده، یه مرتبه قتیل العبرات میاد وسط و همه چی عوض میشه. ما نرسیدیم هنوز بحث کنیم که همه چی عوض شد، یعنی امویام دیگه نتونستن در ظلمات اموی خودشون بمونن، جهان عوض شد. بله بفرمان.
شهید آوینی این فتح خون یه فصل رو برای کوفه گذاشته، شناخت کوفه چقدر اهمیت داره تو این مسیری که این شخص میخواد بره برسه به تماشاگر راز. یه عده که خب منجمده گرفتار انجمادن، شهید آوینی میگه که ما همش کوفیا رو اینجا یقشون رو میگیریم، میگیم اینا بی وفان، ولی بازم به کوفه، یعنی بقیه که تو
یه قدم جلوتره.
بله، ولی خب خود این کوفه امروز جاش کجاست؟ یعنی توی زمانه ما هم یه تعبیری بود فکر کنم استاد پناهیان گفتن، کوفه شهریه که سه تا امام ها زمین گیر کرده. یا یه تعبیر جدیدی هم حالا آقای قنبریان گفته بودن، تعبیر جالبی بود که کوفه شهر در واقع دو نهضت، همون نهضت عثمان رو برای زدن کنار عثمان هست، همون نهضت عاشورا گره خورده با قضیه کوفه، و شهر در واقع دو نهضت و سه نظام، نظام اموی هست، نظام علوی هست، و حالا تعبیر خودشون اون نظام علوی، نظام خلفا و شهر نظام خلفا است.
اولش
اولین چیزی که از سال 17 محرم سال 17 شکل میگیره، فتوحات خلفا این شهر رو ساخته.
بله.
ساخت این
شهر، شهر بسیجی هاست به یه معنا.
بله. حالا این توی جای ما کجاست؟ یعنی چرا یه عاشق، کسی که میخواد هجرت کنه، با هجرت آغاز شده این حرکت، تو گام دوم شهید آوین تذکره کوفه رو میدن، مواظب کوفه باشید، باید از این منزل بگذرید.
بله. ورود نکنیم حالا، چون خودش عرض عریضی میخواد متن، اما جا داره دا. همه اندازه که عرض کردم کوفه میتوند امامات جاشا بفهمه، نمیتوند همراهی کند. این هم چیز عجیبی است برای ما، ما همینطوریم، ما باید بترسیم از این که انقلاب اسلام را قبول داریم همراهی نمی کنیم، و این هم یه خطری است برای ما. ما کوفیم، اما انشالله اون وجه سلحشوری کوفیا را دنبال کنیم. ببخشید، بفرما.
آری، امام حسین علیه السلام کوفیان را می شناخت، اما امام
کجا را دارید می خونید؟ آن کدام رنج طاقت فرسای من شما، بعد از اینکه رسیدید به اینجا که شایسته است از مردم دیده نشد واکنشی آنچنان. ادامه متن دو این است: آن کدام رنج طاقت فرسای است که چاه
اینجا چاه شده.
خب حیفه، چون شما اون متنی که میخونه، آن کدام رنج طاقت فرسایی است که چاه ها را رازدار ناله های علی کرده. هیچ دیده ای که نخل ها بگریند؟ هرگز غروب هنگام در نخلستان های کوفه بوده ای؟ خب اینا ما میخوایم اینا ببینیم. اولین صحبت اینه که حالا این کوفه که اومدیم توش یه مرتبه راهی جلوی امیرالمومنین گذاشته است، که از اونورم حضرت امیرالمومنین نمیدونن با اینا چه کار کنن. حالا اگه یخته ببینیم، بحث این است که رنج طاقت فرسایی که امیرالمومنین با چاه صحبت میکنه داره. یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم. یک، انسان اگر که اون چه که از خدا گرفته است و به ظهور کلامش آورده است را نتونه ظاهر کنه، بست خودش را عقیم کرده است. دوباره ادامه میدم، این کلام اولیا، پیامبر هیچ وقت نمیتونن وحیی که بهشون میشه دا در خودشون نگه دارن، نمیشه، میاد دست خودشون نیست، چون ادامه خودشون است. نبوت در ظهور وحی بست پیدا میکنه، ولایت و امامت هم همینطور. از امیرالمومنین میبینن که این تاریخ ظرفیت حرف هایی رو داره، ولی هیچکی گوش نمیده. اگه نزنن خودشون بست پیدا نکنن، همطور که شما اون چه بهتون میرسه در کلامتون که ظاهر میکنین خودتونید، خودتون بست پیدا میکنین، خودتون از قوه بفرمیان، از اونور هم کسی گوش نمیده. حالا باید چه کار کرد؟ باید این کلمات در از آسمون بیاد زمین، حتی اگه مخاطبه چی باشه؟ چاه باشه. نتیجه چی میشه؟ علی بالفعل میشه. وقتی امیرالمومنین در تاریخ بالفعل شد، حالا دیگه ادامه علی است که رازها رو آشکار کرده است. اینجاست که آوینی این تیکرا خیلی حرف داره. من باز میخونم، من یه شرح مختصری دارم. آن کدام رنج طاقت فرسایی است که چاها را راز داره ناله های علی کرده. عبیرا را ببینید، هیچ دیده ای که نخل ها بگن، یه نخل حضرت عشق میریزد از اینکه کسی متوجه فرمایشه. مکرر امیرالمومنین عشق میریختن. هرگز غروب هنگام در نخلستان های کوفه بوده ای؟ من اینجور نوشتم: آنچه ناگفتنی است و نباید گفته شود، آن معنایی است که هیچ کلمه ای از عهده آن برای گفتن بر نمی آید. خب دوباره جمله نه، هم گفتنی است هم نگفتنی است. گفتنی است برای اینکه امیرالمومنین یافته است، نگفتنیست برای اینکه هیچ کلمه از عهده ظهور این چه یافت از امیرالمومنین ظهور نکرده است و هیچ گوشی امکان گوش سپردن به آن را ندارد. حالا چی کار کنه امیرالمومنین؟ باید آن کلمات و لذا باید آن کلمات تجلی می کرد تا علی علیه السلام به بستی که باید برسد برسد و علی علی بشه. امیرالمومنین با این کلمات قوام می‌یابد و علی میشه. حالا اگه امیرالمومنین علی علیه السلام اومد تو تاریخ، دیگه این تاریخ تاریخی است که علی داره. حتی اینجا رمز، حتی این علی به ظاهر تو نخلستان گفته است، ولی تا شما نگویید نمیشوید و وقتی شدید دیگه مال جهانید. شما ممکن است بگوید من خیلی حرفا رو نزدم، اما وقتی که شدید حرکات و سکناتتون دیگه اون اونین که این گفته ها اومده جزء شخصیتتون شده است. وقت من میخوام ربط این را، چون حیفه ربط بعدش باز این است دوباره، گویی هنوز صدای بغض‌آلود امام علی از فاصله قرنها تاریخ، یعنی این همه به گوش میرسد. حرف دارم اینجا، گویی هنوز صدای بغض‌آلود امام علی از فاصله قرنها تاریخ به گوش می رسد که با مردم کوفه می گوید یا اشباه الرجال ولا رجال. یعنی دارم با شما می خوام به عنوان یک انسانها رو به رو بشم، ولی شما نسبت دون را با من درست برقرار نمی کنید. ای نامردمان مردنما، این جمله نهج البلاغه است. ای آنان که همچون اطفال در عالم رؤیاهای خیش غرق اید و عقلتان همچون نو عروسان تازه به هجله رفته، دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و نمی شناختم که مرا از آن جز ندامت و اندوه نصیبی نرسید است، یعنی از شما. خداوند مرگتان دهد که قلبم را سخت چرکین کرده اید و سینه ام را از غیظ آکنده اید. چون در این آدیه توجیهات، یعنی امیرالمومنین، من بعد نوشتم اینا، ظرفیتی را در تاریخ حضور اسلام میبینه که همراهی نمی کنن. جام زهر را فقط به حضرت روح الله ندادن، به امام حسن، جمله مال امام حسنه، به امیرالمومنین هم دادن. وقتی میشه که بزرگ شد و جهان را بزرگ کرد، چرا یه عده‌ای متوجه نمیشن؟ لااقل ما بفهمیم که مردان الهی تا کجا حاضرند که در تاریخ حاضر بشن و بفهمیم که نقیصه‌ای در کار بوده است. جمله حضرت ناشه دیگه بلدین، اینا کمترین سخن حضرت. خدا مرگتان دهد که قلبم را سخت چرکین کرده اید و سینه‌ام را از غیب آکنده اید. چون در ایام تابستان شما را به جنگ فرا خواندم، گفتید اکنون در بحبوبه خرما پزان است، بگذارید تا گرما کمی پایین بیفتد. و چون در زمستان شما را گسیل داشتم، گفتید اکنون چله زمستان است، بگذارید تا سوز و سرما فرو نشیند. این بهانه ها همه تنها برای فرار از سرما و گرماست. شما که از سرما و گرما این چنین می گریزید، از شمشیر دشمن چگونه خواهید گریزید؟ را ایناش قصه. حرف من اینجاست که حالا ما ببینیم که امیرالمومنین چی را میخواستن بیارن وسط و که همراهی نکرد. والا امام حسین وارث یه همچی صحنه ای هم آمیخوان کاری که امیرالمومنین نتونستن بکنن و بکنن. من جرأت دارم تو این قضیه. و فقط حساب کردن که بعد از تجربه امیرالمومنین و امام حسن باید به روش دیگری رفت. همون که گفت دیگه با پا نمیشه بقیه یه راه رو رفت، باید با سر رفت. چه اشکال دارید که بریم؟ من شرحمو میخونم ولی شما کمک کنید. حضرت تاریخی که با نبوت محمد صلوات الله علیه و آله به ظهور آمده است را تواناتر از آن میدانند که آرام بگیرند، ولی اکثر مردم به همان صورت نبوت و صورت ظاهری نبوت آرام گرفتن. یه مشکل عجیبی است که امروز هم ما داریم. ولی خب خیلی تاریخمون روش کرده. ما الان واقعا در تاریخی هستیم که امیرالمومنین امام حسن امام حسین پروروندن ما را، ولی هنوزم زمین گیری. ما اونا را میفهمیم، عین اونا نیستیم، ولی هنوزم انقلاب اسلامی دیگه طرف از امام بالاتر. یقینا ما از طریق انقلاب اسلامی میتونیم همه جهان را متذکر کنیم، ولی هنوز راه هایی که باید بریم و همراهان همراهی نمی کنن، ولی حتما هم میشه. آخرش نتیجه حسینی است که میاد و دیگه اون ظلمات رو اینجوری واژگون میکنه. بفرمان بفرمان. خیلی حرفم این بود، من حرفمون چطور ما اینجا بعدش آری امام است. آره من تو اینجا رو نمیدونم چرا من داشتم و شما نداشتید، اما ول نکنید، حیفه. ما
فضا من از آنجا حاج قاسم خیلی
خدا رحمتش کنه که کاری میکنه،
انگار با راههایی که بقیه میرفتن انگار حالا حالا های مردم به تعبیر ما میگم نمیشد کاری برای انقلاب انجام داد. و حاج قاسم اون حالا شیداوار و اینجوری نظر به ابی عبدالله
جمله ها را دیدیم، راه حسینیم و راه شهادت.
اونجا هم که تمام کارم دوباره اون خدای منو پاکیزه، میگه حال مثل حالت موسی که نفس هاش به شما رو افتاده. این یعنی یه حسی است که احساس کنه با تاریخش رو میتونه تکون بده. یعنی ما اتفاقا انگار داشتیم انگار لمس میکردیم یه تاریخی که توش همه چی انگار داشت از بین میرفت، یه دفعه یه خون اینقدر ازش کار میاد. یعنی همین است که انگار آدم احساس کنه کربلا تا نهایت تاریخ.
این خون پشتش هزاران هزار فرهنگ خوابیده است. ما آینده هم همینیم، ما آینده بدون کربلا هیچ قدم بر نمیداریم و با کربلا قدم ها بر میداریم. ببخشید همینطوره
که با این وجه میشه بگیم که آخرش این جای چاه را نسبت به حکیمان انقلاب پردن. البته ما مردممون تعبیر حضرت امامینه که ما تو طول تاریخ مثل این مردم سراغ نداریم، آقا فهمیدن صد بار شکورن، اما انگار هنوز رازهایی هست که جبهه دینداری ما تاب شنیدنش ندارند و انگار انگار باید فقط باید این درد و دل به چاه گفته بشه. درد و دل هم دوباره انگار این درد و دلی که راحت موظفه تو گفتگوها میگیم نیست، همین تعبیر خود از تالشاد یه طلوع جدیدیست از این جهت که این گفت باید حتما گفته بشه تا یه فعلیتی
بر شخصیت ها حاضر بشه.
همین در نسبت با انقلاب اسلامی هم آدم این وجه ها از این بر میبینه. من یادم اون جمله ای که فردید گفته بود، گفته بود یا باید برید شهید بشید یا باید این طرف برید آلمانیا خوب یاد بگیرید بفهمید چه خبر تو جهان و چه بر احوال جهان میگذره.
من این شاید هم بی خودی میرم این الف الف یه بابا بگوین مالکی دفتر آب خدا رحمتش کنه زودم از دست رفت. حس میکردم که خیلی میخواد حرف بزنه، شاعر نه و شعر هم نیست اینا، بهش هم میگفتن اینا چیز میگوین اینا که شعر نیست، اما معلوم بود داشت میسوخ از درون. هم اون یکی دیگر هم بگود آقاسی بیدین اینا هم هر دوشون سوختن دار رفتن، یه چیزی میخواستن بگن که این الفاظ توانش نداشت که بگن. وقت جالبه است که میشد منتقل بشی، میگه من یا تعجب کردم، من میرفتم تو حرم ابو عبدالله یا حرم امام رضا این دفتر آبی را وامی کردم، از همه زیارتایی که میخواستم با حضرت ابو عبدالله بکنم بیشتر حس میکردم واقع شده است برام زیارت. حالا اینم حس میکنم که کلمات گاهی خیلی چی؟ دو تا به نظرم بود اما بله ابوالفضل خدا رحمت ابوالفضل سپه و آقاسی هر دوشون. حالا این شاید هم تصوری من است، اما خود من در همچی تجربه ای واقع بودم، در هم در کربلا هم در زیارت حضرت امام رضا. خب بفرمایید آقا که ما صحبت داریم.
آری امام حسین علیه السلام کوفیان را می شناخت، اما امام در ادای آن عهد ازلی هرگز معزون نیست که حجت ظاهر را رها کند. چگونه می توان همه آن هزاران نامه را نادیده انگاشت و حکم بر تأویل کرد. و از آن گذشته اگر امام به دعوت کوفیان اعتماد نکند چه کند؟ آیا میتوان با یزید دست بیعت داد و باز هم به جانب قبله نماز گذارد؟ مفهوم صلح با یزید چه میتوانست باشد؟
نه بله، با همین جاست شما مطمئنست با این بدعت تازه که خلافت را به سلطنت موروثی تبدیل می کرد چه باید کرد؟ آیا امام خود را به یمن برساند و آنجا ایمن از شر یزید دل به حیات دنیا خوش دارد و امت محمد را به بنی امیه واگذارد؟ چاره چیست؟ معاویه ابن ابی سفیان یزید را توصیه کرده که امام حسین را به خودش وانگذارد، با یا باید با یزید بیعت کرد و بر این بیعت تازه در حاکمیت اسلام مهر تأیید نهاد و تاریخ آینده را سراسر به بیراهی ظلمانی و بی سرانجام کشان، و یا از بیعت با یزید سر بازد و در این صورت باید رمه را به گرگی که خود را به چی؟ به چهره شبانان آراسته واگذاشت و گریخ. تحلیلش مهمه، یعنی تا اینجا که من دارم. خب آوینی یه بحث اساس داره، میگه که خب اینا دعوت کردند، حضرت هم که میدونن که این دعوت باطنش غیر ظاهرش است. جملهشون دقت کردین، میگه که چگونه میتوان همه آن هزاران نامه را نادیده انگاشت و حکم بر تعویل کرد؟ خب چی کار باید بکنم؟ اگر حکم بکنن که این دعوت باطنش غیر این است، خب حالا چند تا کار به قول خودتون اینا رو واگذار کردن به خودشون. این اول آخرین جملهش میگه اگه اینا رو واگذار کنیم به یزید، ما چی کاری که باید میکردیم و نکردیم؟ بعد میفرمان توصیه برادرشون، خب یا من میرفتن یمن دیگه مثلا راحت میشدن، یا من که بیعت میکردن. میگه که خب بیعت که بکنی که دیگه آزاد، ما در مکه یعنی مهان عتق، مهان محل آزادگی، دیگه اسیر یزید میشدن. اینا رو بلدین خودتون. میفرماد که پس حالا اینجا از اون ورم میدونین که اون جلسه عرض کردم، عبدالله ابن عمر میگه که بیا مثل من بشو. حواسش نیست که معاویه دستور داده است به یزید که باید از امام از حسین بیعت بگیری، نمیشه آزادش بگذاریم. پس نمیشه، یعنی حضرت اگرم بخوان در موقعیت عبدالله ابن عمر قرار بگیرن، اون نمیذاره قرار بگیرن. دلیلم داره، دو حرفش هم درسته. پس میگه که حالا باید چه کار کرد؟ در این صورت آیا باید رمه را به گرگی که خود را به چهره شبان آرسته است واگذاشت و گریخ؟ این کارم چه نمیشه کرد؟ پس امام چی کار کردن؟ امام با همه این فرض ها، متاسفانه اینجاست که غفلت میکنه، با همه این فرض ها که جلوشونه، آیا بهترین فرضی که میشد باهاش معواگی برای اسلام در نزد خودشون و برای خودشون شکل بدهند و بقیه را نسبت به این معوا متذکر بشن، راهی دیگه بود؟ چرا دلم میخواد رو این بمونید؟ ببینید شما گاهی هیچ راهی ندارید. یه وقت دست که میتونید اسلام رو حفظ کنید، فعلا هم باشد حکمیت که اصل اسلام از بین نمی برد، یه شکستی به ما تحمیل میکرد، باشد امیرالمومنین شکست بخورم. اما یه وقت علی دیگه علی نیست، اونجا که نمیشه. ما قبول نداریم که ما هیچ وقت نباید مصلحت داشته باشیم. نه، مصلحت در جای خودش سیره اهل البیت، مصلحتی که حقیقت را زیر سوال نبرد برای میای ما هست. صرف این که بگم به اسم حقیقت و مصلحتی که باید انجام بدیم انجام ندیم، ما اونو نمیگم. اما آیا ابا عبدالله کجا قرار داشتن؟ من اول حاشیه خودم رو میخونم اما روش حرف دارم. امام بنا دارند در معوایی که اسلام به ظهور آورده زندگی کنند، هر چند تنها باشه. آیا اگه امام با این شهادتشون خودشون می شدند، خود تنهای تنها همه رم که کشتن به من. آیا امام اینجا با اسلام زندگی کرده است؟ بقیه هم میخوان همراهی کنن میخوان نکنن، راه دیگه بود؟ آیا یه مصلحتی بود که اون بمونه؟ دین با معاویه بیعت کردن یا ترک مخاصمه کردن خیلی فرق میکنه که با یزید ترک مخاصمه کردن. یزید اومده است به عنوان این که میگن من از اسلام قبول ندارم، بیان با من بیعت کنید. معاویه برعکسش منافقه، میگه بیان با منی که خال المؤمنین هستم بیعت کنید. خب حالا حضرت ابا عبدالله چه راهی را بگزینن؟ راه حضور در اسلام را، هر چند تنها بشن و شهید بشن. اینجاست که میگه که راهی دیگه نبود. راه ها را که آوینی میشماره، ببینید یکی این که بیاند و به کوفیا پشت کنن، به کوفیا پشت کنن هیچ جا خواهد بود، اما دعوت کوفیا را بپذیرن در جایی که باید باشن هستن، بعدش هم شهادت است. نمیدونم اینا را میرسیم بعدن با هم دیگه صحبت کنیم که اول باید خوب تحلیل کنیم که اگه کوفیا را نمیپذیرفتن هیچ جا در عالم جا نداشتن، اما حالا که کوفیا را پذیرفتن به عنوان حسین شهید در عالم جا دارن. این خیلی جا خوبیه، به عنوان حسین شهید. این که من میگم امثال حضرت امام فوق‌العاده‌اند، ما گاهی در تنگناها فقط این راهی که امام حسین جلومون گذاشتن رو گذاشتیم. این سرچ کنین یه جا امام میفرماد ولا بلغ ما بلغ، میگن یعنی میگن هر چی میخوا بشه. ولا بلغ ما بلغ یه اصطلاح است، یعنی آقا هر چی میخوا بشه. من در جایی وایستدم که هر چی بشه اون جاییست که من در اسلامیت خودم محفوظ میمونم. وقت عکسش راه ها رو ببینید، بقیه راه ها دیگه من در اسلامیتم معوا نداشتم. خب حالا یکی یکی بخوایم بحث کنیم، پس اون که تعبیر این که نه حکم بر تعویل آیا باید کرد یا نه، مگه خود فرزدق نگفت؟ مگه ابن عباس نگفت؟ همه همینا گفتن، گفتن آقا کوفیا پن کوفیا نامردن به زوال دید، داداشه دون کردن بابا دید. این که حضرت اینا را حالیش نیست یا شما حالیدون نیست که هیچ جا نیستید؟ در اون زمان هیچ جایی برای ابا عبدالله موجود نبود، یه جا موجود بود و اون این که در صحنه ای قرار بگیره به تعبیر شهید متعالی رحمت الله علیه که ترور را تبدیل به شهادت بکنه. خب خیلی حرف خوبیه، یعنی خب عذر میخوام الان هر چی بخوایم روش بمونیم جا داره، به خصوص خدا رحمتش کنه. اومده است راههایی که جلوی حضرت ابا عبدالله گذاشته بودند یکی یکی کم گفته است، بازم راههایی جلوش گذاشتن. حتما میدونیم که باز همسر حضرت زینب یه راهی آورده، اینا بیعته چی میگن امانه ها. حضرت رو این خواهش میکنم، جمله ما یه بار دیگه میخونم، امام بنا دارند در مأوایی که اسلام به ظهور آورده زندگی کنند، هر چند تنها باشند و شهید بشن. ما شهید بودنش هم خودش تنهاست، هیچ کی هم قبولش نداشت. شب عاشورا اینا ساده ازش نگذرین، شب عاشورا گفتن برید، برای حضرت که فرق نمی کرد که برند یا نرند، چون حسین بود و اونچه که باید میکرد. اونا زرنگی کردن که موندن کنار حسین. خیلی بحث میخواد این قسمت آخر که بودم، سالها برای من فکر بود که اگه میرفتن چی میشود؟ هیچ چی نمیشود، چون حسین بود و اون تاریخ که تنهای تنها اون کارا میکرد. خوشا به حال اونایی که تونستن کنار حسین و ثبت لی قدم از صدق اندک معل حسین. این معل حسین نتیجه ای بود که اینا به خودشون دادن. تو ببخشید بفرمایید. بفرمایید. خیلی عجیب. متن من این از خون حسین و اصحابش، حالا شما کمک بکنید که
خون حسین و اصحابش کهکشانی است بر آسمان دنیا، که بر آسمان دنیا راه قبله را می نمایاند. بگذار اصحاب دنیا ندانند، بگذار اصحاب دنیا ندانند کرم لجنزار چگونه بداند که بیرون از دنیایی که او تن می پرورد چیست. زمین و آسمان او همان است و اگر او را از آن لجنزار بیرون کشند می میرد. امت محمد را آن روز جز حسین ملجأ و پناهی نبود، چه خود بدانند و چه ندانند.
خود ندانند، این عجیبه، باریکلا. بله.
چه شکر نعمت بگذارند و چه نگذارند. واقعه عاشورا دروازه ای از نور است که آنان را از ظلم آباد یزیدیان به نور آباد عشق رهنمون می شود.
حتی اونایی که اومده بودن با حضرت به جنگ،
اگر نبود خون حسین خورشید سرد می شد و دیگر در آفاق جاودانه شب نشانی از نور باقی نمی ماند.
حسین چشمه خورشید است. ببینید جمله قبلش نگاه کنید، میگه اگر که واقعه کربلا نبود، واقعه عاشورا دروازه از نور است که آنان را از ظلم آباد نجات. اگر نبود خون حسین خورشید سرد میشد، یعنی این خورشید یه سوخ داره. وقت بعد بر همین میگه حسین چشمه خورشید است. این متن رو نگاه کنید که چطوری اینطور بگیم، مردم دنیا الانه فقط میدونن که یه خبری تو ایران هست که امیدی به آینده دارن نسبت به خودشون. نسبت به خودشون هیچی نمیدونن، اطرافشون هم هیچی برای اینا اصیل نیست، گرفتار همون مشکلات زندگی هستن. فقط یه چیزی میدونن که یه خبرایی به نام ناره شاهدایی خودت مردمش نسا گاهی یه چیزایی میگن دادن باور. این اینو ابو عبدالله متوجه بودن که این ظلمت گده طوریست که مردم را باید آگاهانه و ناآگاهانه متوجه یک عطایی کرد که خدا برای اینا از طریق ابو عبدالله باشه. این خیلی مهمه. من خودم برای حضرت امام خمینی هم معتقدم امام میدونه که به درد این مردم میخوره، هر چند که زندانش میکنه، میدونه به درد این مردم میخوره هر چند که همراهی نمیکنه. و ای کاش این برای ما روشن میشد. ما حسینمون میخواد این قصه را به ما بده که بابا تو گاهی به درد میخوری هر چند که وفا بهت نمیکنه. طور نیست که وفا به تو نمیکنه، اما نجاتشون میدی تو این قضیه. متن رو باز میخونم. یختر حسین، خون حسین و اصحابش کهکشانی است که بر آسمان دنیا راه قبله را می نمایاند. بگذار اصحاب دنیا ندانند. نمیدونه که چه کمکی دارد بهش میشه، اما میشه. خواهش میکنم به بازار اهل رانت اینا سر بزنید. این دیگه از پایین ترین آدم، همین بازاری، همین ها که افتادن تو زندگی دنیا. ولی اگه ناخون بزنید ببینید یه جا هستن که اونجا همه خطر را حس نمی کنن. دنیا زدگی یا رانت و رشوه و اینا همه خطره، ولی اینا متوجهن که یه جا هست که آخرش اینا را نجات میده. خب در صحنه هم که میخوان تا اونجا پیش برن میبینن که انگار یه جا را نمیرن. یعنی اون خیانت های اساسی که تمام زندگیشون برباد برد و تمام رو برباد بدن نمیده. این به جهت چیه؟ این به جهت حضور انقلاب اسلام است. و اینکه شما میبینین این همه تحریم مردم ها به خیانت و مقابله با نظام نکشونده است، فوش میدن، عصبانیت، برای اینکه امام خمینی و انقلاب اسلامی یه جای جان اینا ایستاده است، حاضرن داد بزنن، شیون بزنن، زندگیشون به زحمت افتادن. اینا ابو عبدالله میدونستن و امام حسین هم میدونستن و کسانی که آگاه به زمانه هستن هم اینا میدونن. میخونم. بله، کرم لجنزار چگونه بداند که بیرون از دنیایی که او تن میپرورد چیست. زمین و آسمان او همین است و اگر او را از آن لجن بیرون کنن میمیرد. محمد صلوات الله علیه و آله را آن روز جز حسین امت محمد را آن روز جز حسین ملجع و پناهی نبود، چه خود بداند و چه نداند. ابو عبدالله میدونن کاری با اینا میکنن که بعدن، خب میدونین که اکثر قاتلان کربلا پشیمون شدن، اکثر بالاتفاقشون پشیمون شدن و نهایتش هم همون جمله که معروفه، چاره‌ای نداشتیم. اما این که آدم بدونه که آخرش این امت را باید برشون یک جایی را بهشون متذکر شد، چه بدانن چه ندانن، چه شکر نعمت بگذارن و چه نگذارن. واقعی عاشورا دروازه از نور است که آنان را از ظلم‌آباد این ازیدیان به نورآباد عشق رهنمون می شود. اگر نبود خون حسین، اینجاش عجیبه با، اگر خون حسین نبود دیگه نوری نمیمون، شریعت تبدیل میشد به چیزی که امروز شما همه جهان اسلام وهابی بود، همه جهان، و امروز غیر وهابی همه جهان اسلام حسینیه، شکم ندارید دیگه، در سندم هرچی بخواید ما داریم که این همونه که خورشید نبوت داشت خاموش میشد و خون حسین. اینا را نیارین توی این حرفای شعاری عادی ها، برگردید به یه روح تاریخی و قلبهایی که ناآگاهانه به خودشون آگاهن. ما اسمش هم میذاریم پیشا عقلی، پیشا فکری. اصلا یارو فکر هم نمی کنه که چقدر حسینیه، خودش هم نمیدونه ولی حسینیه. حالا البته حسینی که من اینجا میگم به همین معنا میگم که یعنی یه مأمنی را حس میکنه. همین. اگر نبود خون حسین علیه السلام، خورشید سرد شد. من گاهی خودم رو بگم در نهایت کفری که حس میکنم، نه عقل نه استدلال نه قرآن نه بگو نه هیچی نمیتونه نجاتم بده، در سکرات حس میکنم که یه چیزی بالاتر از اینا در سر است. حالا انشالله کافر میشین، من میدونم میشین، اما در اوج کفر که هیچی نیست که نجاتتون بده، یه مرتبه یه چیزی هست، اون یه چیزی هم نمیدونین چیست. حالا واجه امام حسین هم لازم نیست که وسط بیاریم. اگر نبود خون حسین، خورشید سرد میشد و دیگر در آفاق جاودانه شب، آفاق جاودانه شب، حالا برسید صبر کنید ببینید به کجا میرسید، از نور باقی نمیماند. حسین چشمه خورشید است، یعنی خورشید کافی نیست برای نجات بشر، نبوت کافی نیست، باید که خودش گفت که من ثقلین برادون گذاشتم، یعنی پس معلومه است که هیچ کدوم اینا کافی نیستن، باید خورشید را یکی ساپورت کنه، پشتیبانی کنه تا خورشید خورشید بشه و خودش هم خورشید میشه در این قضیه. اینم باید یادم، امام حسینم معلومه است که بدون اسلام به هیچ دردی نمیخوردن. من حاشیه ما میخونم و زحمتتون نمیخوام بدم. حسین چشمه خورشید است و خورشید قلب‌های ایمانی است، خورشید قلب‌های ایمانی است. اگر آن قلب‌ها از چشمه خود محروم شوند، خاموش میشوند و امام این را به خوبی متوجهند که بحث بالاتر از یاری کردن و یاری نکردن است. میخوان یاری کنن، میخوان نکنن، بحث در آن است که به هر حال باید خورشید باقی بماند، هر چند عده‌ای متوجه نشوند. راز باقی ماندن خورشید در کجاست؟ مهم باقی ماندن خورشید است. اگر انقلاب اسلامی نبود و دین در کل جهان، ببخشید، اگر انقلاب اسلامی نبود دین در کل جهان به محاق میرفت. یعنی اگر انقلاب اسلامی، همون حسین صلوات الله علیه، اسلام که هست بلدم هستید، یعنی بعد از انقلاب اسلامی حیات تازه آقای پاپ یادش اومد که میتونه در کشورهای دیگه برد و استقبال ازش بکنن و استقبال هم کردن، قبلا از این خبرها نبود. مردم متوجه شدن که دین میخوان، حالا چه فرقی میکنه اونها پاپشون براشون مظهر دین دارشونه، چه استقبالای عجیبی شد و چقدر مردم خود اسلام متوجه شدن که دینشون رو گم کرده بودن. انقلاب اسلامی همون چشمه خورشید است به جهت شهادت هایی که داده است و یقینا هم مردم به خودشون میان، از ظلمات اموی مدرنیته آزاد میشن و راهی دیگه با میشه، راهی که دیگه انکار حقیقت نمیشه. انکار حقیقت نشد اول تاریخ است نه آخر تاریخ، ولی هیچ وقت دیگه پس ظلمات به معنای حاکمیت کامل که دیگه تاریخ ببخشید حقیقت را نفی کند، نه این دیگه محقق نمیشه. در صورت که هنوز بیچاره یه عده‌ای که گرفتار مدرنیته اموی هستن فکر میکنن که دوره دین گذشت، نه دوره اینا گذشت. حالا میبینین دیگه، ببخشید بفرمایید.
توی شهادت حاج قاسم یه تعبیری دارن آقا که اگر هیچ خدمتی نمیکرد و فقط این خدمت آخر رو داشت که تو تشییع جنازه‌اش باطن این ملت رو به نمایش گذاشت، بزرگترین خدمت رو کرده. این که حاج قاسم، خون حاج قاسم، شهادت حاج قاسم دوباره نسبت عالم رو با عالم قدس، نسبت کل دنیا رو، به خصوص حالا مردم ما رو، عهدشون رو با انقلاب اسلام و با امام تازه میکنه، یه اتفاق عجیبیه که صرفا انگار با خون و تو شهادت منه بدن.
وقت رو اینم من عرایز داشتم، یعنی حاج قاسم قله همه شهادت ها بود یا تنها شهادت بود؟ من اولیا قبول دارم، یعنی در حاج قاسم همه اتفاقا اینا تو فرمایش حضرت آقام به یه معنی هست که اون مادر شهید میگه که من حالا با حاج قاسم بیشتر بچه‌م را دارم حس میکنم، یعنی یه تاریخ شهادت به صحنه اومد و بشر تمام تاریخ شهادتی که با انقلاب اسلامی جاری شد را در حاج قاسم به جامعیت دید، وقت بچهش دیگه حاج قاسم دید، چون نفهمیده بود که بچهش حاج قاسم است. اینم چیزی نکته ایست که ملاحظه میکنید که چی تو شد. و بر همین هم میگن من عرایزی داشتم، والله قسم اینجوری خودم، والله العلی العظیم، اون پوتین بچه بسیجیا که بندش گردی به پا کرد وقتی که داشت میرفت، این گرد در این عالم از بین میره. یعنی وقتی راه حق شد، ملاحظه میکنم دارم چی میگم؟ یعنی مگه میشه یه راه حقی بیاد وسط و یک ذرهش از بین بره؟ شما تو حاج قاسم نید، تمام شهدا حاج قاسم بودنشون ظاهر شد، پس نشون میده که هیچ شهیدی در هیچ گوشه‌ای در از صحنه این انقلاب و تجلی و توانایی که به این انقلاب از بین میره. تازه وقت عرض من چیه؟ اون گردی که از بند کفش اون بسیجی که داشت میرفت به طرف جبهه بلند شد، در این تاریخ به بلوغ میرسه و هیچ از بین نمیره. بلکه تاریخ، تاریخ عجیبی است، تاریخ حسین نیست. حالا ببینید امام حسین چطوری نمیذارید خورشید خاموش بشه.
حالا یه وقت فرمودید توی زیارت شهدا که منتظریم که یکی یکی این شهدا به سخن بیان و حرف ویژه و خاصه خودشون هم بگن.
چیز عجیبی است شهدای ساکت بیشتر انگار. من داشتم شهدای شاید اینقدر من گریه، آخه ما که گریه نمیتونیم همطور بسینیم گریه بکنیم، که بعضی این شاگردای ما که خیلی هم ساکت، خیلی ساکت بودن، من سر مزیرادشون که میرم اینقدر گریه میکنم که طاقت هم طاق میشه، نمیدونم هم چرا، یعنی هیچ دلیل هم ندارد که نمیدونم هم چرا. اما آخه چی دارید میگید که واقعا باشه گریه مگه جز رفع حجاب است برای حضور در عرش؟ چقدر این زور داره، چقدر این زور داره، چه توانایی داره که همه حجاب و طلب عرش کردنم که شیوه هم میخواد و اینا به آدم میدهد. یه خبرهایی هست الحمدلله. بفرما.
من اون قسمت این متن که داشت تذکر میداد چه بدانن چه ندانن، چه شوق گذار باشن،
خیلی جمله خوبی،
چه شوق گذار نباشن. این داده این حدیث قدسی افتادم که لو علم الود برین کیفشتی یاقی لما تو شوقن. اونا که پوش کردن اگه بفهمند که چقدر خدا دوستشون داره، خب حقیقت حق صورت عینش تو عالم امامه و بعد صورت نازلش که بیاد، یعنی اینقدر که حاج قاسم عاشق همون خلافکارا و اینا اگه بفهمند این انگار نسبت مردم کوفه تو این سیر حضرت همین جا که بعد از اینکه این راه حادلشون هست، اتفاقا امام دارد یه فکری براشون میکنه که بدونن چه ندونن،
قصهشون نمیخوره، نصیحتشون میکنه.
اینگاه این قصه خاص امام نسبت به تاریخی که، ولی اینکه الان من میگم این تعبیر جناب شهید آوینی اینگاه خیلی زیبا میچینم، راه ها در مقابل امام حالا میخواد هزار نامه هم داده باشم و بدونه دم، اما خب چه خودشون بخوام و چه خودشون نخوان امام در قصدشون نمیخواد و امام میخواد همشون رو بیرون بکشه، من میام حاضرم، همون تکم شده خونم رو بدم تا این بیداریه، حالا بازم احساس کنم بعضا تا میبرد ما رو توی فضای دیگه، این بیداری اتفاق بیاد.
موفق بود، چقدر موفق بود، الله اکبر. داداش عبیدالله توی دربار بگه دیگه من با شما همکاری نمیکنم، مادرش بگه ای کاش من تو رو نزاییده بودم. ببین اینا ما نمیفهمیم داره چه خبر میشه.
حالا بلا تشبیه، همون خودش این کار آدم احساس بکنه، این کار حاج قاسم هم با همه عظمت ابو مهدی، با همه عظمت اون دوستانی که کنارشون بودن نبودند، هم خود حاج قاسم انگار این کار رو میکرد، یعنی اما این کار باید میومد و تعبیر آقا هم خیلی عجیبه، میگه مهمان بود. یعنی به نظرم من که خودم خیلی فکر میکردم ما انگار خیلی دیگه با عراق فاصله میگیریم، یه دفعه یه خون همه چی عوض کرد، یعنی قصه کاملا برگشت، این تمام اون برنامه هایی، یعنی چی کار میشد کرد، انگار هیچ راهی جز این راه نیست. من که میگن حسین انگار همه بن‌بستای تاریخی را باز میکنه، وقت آدم اگه نگاه کنه به شهدای کربلا چه شعفی داشتن که تا چه انتهای تاریخ چقدر قشنگ راه باز میکنن، و شهد من احساس کنم شهدای تحمیلی ما قشنگ تمامی اتفاقاتی ما را به معنی شاید جزئی به معنی شکل نه، اما میفهمند که تا نهایت تاریخ چقدر مؤثرن. محسن و ججی داره میبیند،
خدا
بازم داره میبینه این سیر را که تا آینده یا آینده ها راه را باز میکنه. اینجاست که انگار شوق نمیذارد حتی، یعنی له له میزنند که به این وجه برسن، البته ای طلب میکنن انگار طلب، بازم انگار ما هنوز انگار فاصله داریم تا اون معنای شهادت رو بتونیم تو تاریخمون به زبانش بکشیم و بیانش کنیم. بیشتر از اون چیزی که ما داریم احساس میکنیم یه احساسیست که هنوز انگار عمیق نیست. اما چه شکلی این وجه و انگار آبینه خیلی مسئله را، کسی که انگار خود شهیده، انگار خود شهید داره به ما حرف میزند از این موزه، چون انگار هیچی خودش نیست که حق انگار تو این زبان طلوع پیدا کرد، چه بدانن چه ندان، چه شوق گذار باشن چه شوق گذار نباشن.
بفرما
واقعی آشورا دروازه از نور است که آنان را از ظلم آباده یزیدیان به نور آباده عشق رهنمون میشود. منو یاد این جملات همراه های خود شهید آوینی انداخت که میگفتن قبل از شهادتشون شب آخر بچه ها رو جمع کردن تو همون فکه صحبت میکردن براشون، میگفتن که واقعا این اتصال باید اتفاق بیفته، هر شهیدی در لحظه شهادتش یه سیری تو تاریخ میکنه و در کربلای سال 61 همراه حضرت به شهادت میرسه در لحظه شهادت، در آنی این مسیر رو طی
میکنه.
یعنی این دروازه بعدم است نه اینکه بود،
کل ما بالعرض ینتهی الی ما بذات میشه، همینه، همینطور است که میگی.
و در لحظه شهادتش هم این آقای شفیعی تعریف میکنه، میگه تمام این صحنه هایی که از شهادت ها دیده بود و به صحنه کشید. یعنی تو شهادتش آوینی این رو برد، نکته که فهم بود. و در مورد این حسین چشمه خورشید است، شاید بشه گفت این تعبیر رو که در مورد ذوالقرنین آیات قرآن تذکر میده، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین همئه و وجد عندها قوما. خورشید رو ذوالقرنین اولین جایی که میرسه بهش اون مغرب الشمس، محل غروب شمسه، کجاست که خورشید غروب کرده، بعد میگه وجدها تغرب فی عینن، توی چشمه ای. این حسین چشمه خورشید است، شاید اشاره به همینه که تو همه هم تو تعبیرهایی که تو الفاظ هست میگن یعنی شدید الاصابه، یعنی خورشیدی اصابت عجیبی داره تو این چشمه. بعد در مورد این اتفاق فرمان قولنا یازل قرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. حالا هر کی متصل شد با این اندها تو این مقام انده اون این اندها پیش این چشمه، کسی تو این مقام واقع شد دو راه پیدا میکنه، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. و غیر از اینام که تتخذ فیهم حسنا خودت باید اینا رو بگیری به یه راهی که میفهمن کسایی که زیارت کربلا میرن مسلحونن. بعد تو اون آیات انتهایی میفهمن الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در مقابل اینا که ان تتخذ فیهم حسنا بقیه دیگه دارن فکر میکنن کار خوبی دارن میسازن، اون چیزی که اون ساخت درستیه. ببخشید،
خدا کمک کنه. صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.